فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم صفحه 26 سطح دهم. و ازا کانت الاجزاء التي تقصر عن میل لها ممانع للقصر مایلتا الى جهت الالتئام عن الخلق او امکن لها ذلك فيكون فيها مبدا ميل الى الالتئام. بحثمون در این بود که فلک یا به تعبیر دیگر جسمی که حرکت مستدید دارد قابل خرق و التیام نیست، این چنین تغییری در او راه ندارد. برای اثبات این مطلب این چنین گفتیم که چیزی که قابل حرکت مستقیم نیست نمیتواند خرق و بپذیره، زیرا خرق مستلزم حرکت مستقیمه. و چیزی که حرکت مستقیم رو نمیپذیره نمیتونه اون چرا هم که مستلزمه حرکت مستقیمه بپذیره. پس فلکی که حرکت مستدیر داره و حرکت مستقیم برش ممتنعه نمیتونه خرقی رو که مستلزم حرکت مستقیمه قبول کنه. یعنی فلک داره خرق نیست، قابل خرق نیست. برای توضیح این مطلب این چنین گفتیم که اگر خرقی بخواد صورت بگیره باید اجزای این جسم منخرق حرکت مستقیم کنند، به بیانی که جلسه گذشته گفته شد. و اگر با خرق حرکت مستقیم قصری کردند باید با طبع به سمت التئام برگردند، وقت لازم میاد که حرکت مستقیم طبعی داشته باشند. ما حرکت مستقیم رو در فلک منع کردیم، چه قصری شو چه طبعی شو. و گفتیم چیزی که قصری رو نمیپذیره طبیعی رو هم نمیپذیره. فلک حرکت قصری رو نپذیرفت، حرکت طبیعی هم، حرکت مستقیم طبیعی رو هم نمیپذیره، اصلا میل به حرکت مستقیم نداره. و اگر میل به حرکت مستقیم نداره اجزایش هم میل ندارند، بنابراین خرقی که اجزا را وادار به حرکت مستقیم میکنند راه پیدا نمیکنند. اینا مطلبی بود که دیروز گفته شده. حالا ایشون می‌فرماد که اگر اجزای فلک این چنینند که قصر حرکت مستقیم رو نمی‌پذیرند، که میتونیم بگیم خرق رو نمیپذیرند. ولی اگر اجزا چنان بودند که این قصر رو پذیرفتند، یعنی بالقصر خرق شدند، خب اینها مایل به التئام میشوند اما به طبع. یعنی این اجزا اگر به قصر حرکت مستقیم کردند و از جایگاه خودشون بیرون رفتند بعد از اینکه قصر تموم میشه به تب میتونن به جایگاه خودشون برگردن و التئام پیدا کنن. وقت میل طبیعی به حرکت مستقیم براشون درست میشه. همچنین اگر خرق حاصل نشد بلکه فقط ممکن بود، باز هم بازگشت به جایگاه اصلی یعنی التئام ممکن خواهد شد. اگر خرق واقع بشه التئام هم واقع میشه، اگر خلق ممکن باشه التئام هم ممکن میشه، و التئام به صورت حرکت مستقیم انجام میگیره. پس لازم میاد که حرکت مستقیم برای جسم فلک واقع بشه یا ممکن باشه. و ما ثابت کردیم که حرکت مستقیم برای جسم فلک نه ممکن است و نه واقع است. این مطالب هم تقریبا دیروز گفته شدن، منتها حالا با یه بیان دیگه مطرح شدن.
این تصویری که از این خرقاتی هم برامون خود مشخص نشد، نتوستیم تصور کنیم اگر حرکت مستقیم و معنی حرکت یک طرفه بگیریم، میشه فرض کرد که مثلا خرق اتفاق بیفته و التئام صورت بگیره، ولی حالت یعنی مستدیر و مستقیم بودن اگر معنی مراد باشه هیچ فرقی بین حرکت مستقیم و مستدیر نیست، میتونن اتفاق بیفته بعد التئام صورت بگیره. یعنی چه خصوصیتی این حرکت مستقیم داره که باعث میشه که ما بگیم که اونجا اتفاق میفته اینجا اتفاق نمیفته؟
شما یه سنگی رو بخواد بشکنید، اجزایش و حرکت مستقیم از هم جدا میشه. هر چیزی رو بخواد بشکافید، اجزایش با حرکت مستقیم از هم جدا میشه. این دیگه باید تصورش کنید، من نمیتونم به تصورتون بدم چون مطلب واضحه. یه وقت مطلب سنگینه، خب با مثال و امثال زاله شدم تصورش رو فراهم میکنه، اما مطلب آسونه. شما الان تصور بکنید یه جسم رو که میخواد بشکافیدش، اجزایش با حرکت مستقیم از هم جدا میشن، هیچ وقت با حرکت دورانی جدا نمیشن. این اینقدر واضحه که من نمیتونم توضیحش بدم. و من نمیدونم شما چطوری تصور میکنید که حرکت مستدیر درست میکنید برای جدا شدن دو چیز. مثلا پارچه رو شما میخواد، یه پارچه رو میخواد ببرید، این میخواد از اون جدا بشه، با حرکت دورانی میبرید یا اینکه پارچه رو میکشید از وسط جدا میشه؟ میکشید یعنی به طرف سمت راست و چپ میکشید دیگه، نه که دورش میدید.
غیر
از این چی کار میشه کرده؟ فقط حرکت مستدیر.
حرکت مستدیر چیه که فلک اون حرکت مستدیر رو داره؟
حرکت مستدیر نیست، حرکت آتش چرخونه.
حرکت آتش خودش؟
بله، حرکتش حرکت مستدیر روشن یعنی دبرانی. حرکت مستدیر یعنی دبرانی. شما وقتی میخواد پارچه رو از جدا کنید یا قطعش از یه قطع دیگر جدا کنید، دورش میدید یا میکشید در طرف راست و چپ پارش میکنید، معلومه که حرکت مستقیم. سر حرکت مستقیم اتفاق نمیفته. و من تعجب میکنم شما چطوری تصورش دارید میکنید. هر چیزی رو میخواد پاره کنید، هر چیزی میخواد بشکافید، هر سنگی رو میخواد بشکنید، لازم نیست دبرانی بشکنیدش. اصلا نمیشه دبرانی شکست. این اجزا وقتی پخش میشن به حرکت مستقیم میبرن اون برمیگرد. بله، اون وقت وقتی که به حرکت مستقیم رفتن، اگه زیرشون گود باشه میفتن پایین. شما ممکن حالا بگید این یه دور زدنیش، این که ربطی به خرق نداره، این بعد زیرش خالیه ناچاران خرق کرد، یعنی ناچاران دور زده. اما اگه زیرش خالی نذارید نگاه بکنید، مستقیم با به صورت حرکت مستقیم جدا شده.
فلک داریم مثلا اتفاق نمیاد، یکی که فلک بسی که یکی که حس فلک، ولی اگر اونجور در یه فلک 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 در ی فرض بکنیم کلیه رو داشت و خود خودش کشمش بچند و خود عزیزش مرکب بسید نباشه. امکان این که اجزایی در یک موقعیتی در یک زمان بردری و قاصلی باشه بازش و سریع تر از بردی شروع کنم چندین هم هست و لذا یک هر این وسط کل کره.
حالا مثلا فرض کنید که فرض کنید ما این سنگ رو گذاشتیم لایه کره، توی کره قرار دادیم، بعد این کره هم در داخلش یه تبری، چاقوی، چیزی گذاشتیم که این چاقو فرو می رفت تو این سنگ، این کره داری می چرخه، میچرخه، یواش یواش هم میاد پایین تا تماس بگیره به سنگ و چاقو رو فرو کنه تو سنگ یا اون تبر رو فرو کنه تو سنگ، و در حین چرخش بخشی از سنگ رو از بخشی دیگه جدا کنه. الان توجه کن چه اتفاقی میفته. الان حرکت حرکت قصریه، یعنی سنگ به قصر داره شکفته میشه. چه اتفاقی میفته؟ سنگ رو این کره گردان میشکنه و با حرکت مستقیم اجزا رو جدا میکنه، ولو حرکت مستقیم اندازه یه نقطه دو نقطه، بعد چون خودش میچرخه سنگ رو میچرخونه. اون بعد از خرق سنگ چرخید، حرکت مستدیم کرد، اون اشکالی نداره، اون در بحث ما لطفه وارد میکنه. اون وقتی که این سنگ شکافته شد با حرکت مستقیم شکافته میشه، ولو کره داره میچرخه و اینو میشکنه. اون وقتی که این سنگ شکسته میشه با حرکت مستقیم اجزاش از هم جدا میشن، بعد چون اون قاصر داره خودش میچرخه این سنگو بعد از شکاف میچرخونه. این درسته جدایی بیشتر به توسط اون حرکت مستقیم داره انجام میره، ولی اصل جدایی با حرکت مستقیم شروع شد. جدایی بعدی یعنی فاصله اضافه با حرکت مستقیم درست شد، ولی اون فاصله اولی با حرکت مستقیم درست شد، ولی حرکت مستقیم خیلی کم. شما چطوری تصویر میکنید؟
کره داره میچرخه، بعضی از اجزا که همون حرکت دورانی خودشون سرعتش رو افزایش داده به طوری که در یک سمت کره به قول معروف که حالت کثافت بیشتر میشه، در اون بخش دیگر که عقب افتاده حالت در واقع فاصله گرفتن بیشتر میشه. کره حالت خودش از دست داده همون کره است.
تو
الان
فشردگی
قبلا یک نواب بودن،
فشردگی
در یک
سر
بیشتر
شد. حالا این هم شما میکنم، این هم همینطوری که مرز میکنم. شما میفهمه که مثلا یه گردونهی داری میگرده با سرعت و ما قبل از اینکه این رو بگردونیم مثلا زیرش خاک ریختیم یا توش آب ریختیم، این وقتی میگرده خاکها رو جا به جا میکنه به طوری که خاکها یه جا متراکم میشن یه جا رو خالی میکنن به طوری که اون مثلا کف گردونه پیدا میشه. الان این خاک ها که با گشتن از هم جدا شدن به دورانی جدا شدن، اینو میفرما دیگه.
خود کره اجزای جسم دیگر از هم دیگه جدا خود کره فرض بکنید خود فرض بکنید که بل بعضی از اجزاش قصر بتونه وارد بشه به طور که حرکت اونها سریع‌تر بشه. یعنی اجزا اجزایی گفتم کره رو ملاحظه کنم متصل واحد نبوده باشه، بسیط نبوده باشه، به الا اینا هیچ کدوم مسافر خودش نبوده، کره بوده باشه متصل واحد نبوده باشه، بسیط هم نبوده باشه، در حال گردش باشه. چه اشکال داره که قصر بعضی از اجزا وارد بشه به طور که سریع‌تر بشه؟
حالا مثلا شما این فرمایید یه آردو بیاریم خمیر کنیم، این خمیر رو گردش کنیم به صورت یک کره بسازیم، بعد مثلا یه چوبی در وسط این خمیر وارد کنیم، این چوبه به چرخه که این خمیرم داره میچرخه دورش، در حین چرخش خمیر قسمتی از خمیر بر اثر حرکت سریع از قسمت دیگه جدا بشه، یه شکافی تو خود این خمیر بیفته. خب این شکاف هم به صورت حرکت مستقیمه اوائلش، بعدن ادامه حرکت مستدیر میشه، اولش حرکت با حرکت مستقیم جدا میشه. درسته این خمیر داره استداره میکنه، ولی اون اجزا از هم جدا میشن با استقامت جدا میشن، همون به اندازه دو نقطه، به اندازه دو نقطه که جدا بشه.
بله.
سلام علیکم. در حسد اون یک نقطه که اگه قبول کنی که مثلا مجرد مستقیمه، یعنی به اندازه یه نقطه این خمیر یه جاش باز بشه از هم، اون برکت مستقیم باز میشه، یه نقطهش که مثلا برکت مستقیمه، حالا بیشترش ممکنه بگید برکت مستقیم. ادامه باز شدن، ادامه شکاف ممکنه به صورت حرکت مستقیم باشه، ولی خود شکاف، اصل شکاف با حرکت مستقیم انجام میده.
اصلشون که این کله؟
بله؟
اصل این
کله؟ نه، ببینید خرقو داریم میگیم، حالا ادامه خرق رو بحث نمی کنیم، خود خرق باید مستقیم باشه. ادامهش هر جور بود، بالاخره اگه اولش مستقیم بود صدق می کند که خرق با حرکت مستقیم انجام میشه، بعدم التیام با حرکت مستقیم انجام میشه. حالا اون قسمتی از این حرکت ها مستدیرن باشه، ایبی نداره، ولی همون اولش که با حرکت مستقیم انجام میگیره همون کافیست که بگیم این شه حرکت مستقیم کرد یا اجزای شرکت مستقیم کرده. شما اون جزء رو ببینید، اون جزء چه حرکتی میکنه؟ کل داره حرکت مستدیر میکنه. به مثالی که شما زدی، جزئی که از جزئی دیگه فاصله میگیره چه حرکت میکنه؟ نه، دهانه این خمیر باز میشه، از بیرون از کره نمیفته، نه که معلومه، این دهانه باز میشه، این جز از این جز جدا میشه، حرکت مستدیر داره جدا میشه، ولی حرکت مستدیر مال کله. این دوتا جزء چطوری اصلا جدا میشه؟ تو جزء به حرکت مستقیم جدا میشه، ولی اون حرکت مستقیم خیلی کم باشه، مقدارش، مسافتش خیلی کم، ولی بالاخره به حرکت مستقیم جدا میشه.
نقطه مسافت،
بله، به همون اندازه، به همون اندازه کم، ولی اسمشو بذارید نقطه. نقطه هندسی که نمیگیم، نقطه فیزیکی میگیم که بالاخره یه ذره هست. نقطه هندسی که اصلا اندازه نداره، جدا شدنش هم به اندازه نقطه هندسی باشه اصلا مشهود نیست، اون مورد بحث ما نیست، نقطه فیزیکی باشه. خب بگذاریم، اینشون اینطور نتیجه گرفتن که اگر جسمی تونست به وسیله قاصر خرق بشود، به وسیله میل طبیعی خودش باید التیام بپذیرد. اگر جسمی خرق و پذیرفت میل الال التیام دارد، و میل الال التیام یا التیام به حرکت مستقیم انجام می شود، پس این جسم میل به حرکت مستقیم دارد. خب نتیجه میگیریم، اگر جسمی خرق و پذیرفت میل به حرکت مستقیم دارد، عکس نقیضش میکنیم، اگر میل به حرکت مستقیم نداشت خرق و نمیپذیرد. فلک این چنینه که میل به حرکت مستقیم ندارد پس خرق و نمیپذیرد. استدلال تموم شد. چه توجه کردید ایشون از این طریق که اگر اجزا به قصر جدا شدند، به تب التیام پیدا میکنند و التیام با حرکت مستقیم است، پس این جسم میل به حرکت مستقیم دارد. نتیجه میگیره هر جسمی که میل به حرکت مستقیم دارد قابل خلق است، یا به تعبیر بهتر هر جسمی که خلق شد میل به حرکت مستقیم دارد. اینطوری بهتره، هر جسمی که خلق شد میل به حرکت مستقیم داره. عکس نقیضش میکنیم، اگر میل به حرکت مستقیم نداشت خلقم نمیشه. فلک این چنینه که میل مستقیم نداره پس خلق میشه. این اصطلاح
فلک میل نداره، میل حرکت مستقیم نداره.
یعنی در فن اول گذاشته
خلق بدون
قصر ممکن نیست. خلق بدون قصر که خلق همیشه به توسط قاصری انجام میشه، جسم خود به خود خلق نمیشه. لااقل اینی که جسم خشک میشه بعد ترش میخوره. این خشک شدن که عامل قاصره باعث خرقش میشه، یا یه قاصر بیرونی. بدون قاصر حتی مثلا همین خشک شدن اینها ممکن نیست خرق انجام بشه. خب این حرف خوبیه که خرق همیشه به توسط قاصر انجام میشه. بنابراین خرق در جایی وارد می شود که قصر امکان ورود داشته باشد. این فرمایش شماست. چون در فلک قصر قابلیت ورود ندارد پس خرق هم وارد نمی شود. همونطوری که قصر ممنوع است خرق هم ممنوع. اینطوری میخواد استدلال کنه. این استدلال خوبیه، اما ابن سینا نمیتونه چنین استدلالی بکنه. ابن سینا نمیتونه چنین استدلالی بکنه. استدلال شما استدلال خوبیه که خرق مبتنی است بر پذیرش قصر، و جایی که قصر نیست خرق ممکن نیست. در فلک قصر نیست پس خرق ممکن نیست. این استدلال شماست، استدلال خوبیه، ولی عرض میکنه ابن سینا نمیتونه چنین استدلال بکنه، چون هنوز ثابت نکرده که فلک قابل قصر نیست یا هست. اینو بعدن باید اثبات کنه، هنوز اثبات نکرده. و این مقدمه ای که اثبات نشده نمیتونه توی دلیل انتخاب اتخاذش کنه. بله، بعد از این که این مطلب ثابت شد که فلک قبول قصر نمی کند، وقت میتونیم بگیم فلک قبول قصر نمی کند و خرق هم قصریست پس قبول خرق هم نمی کند. خود به خودم که خرق در هیچ جا اتفاق نمی افته، پس در فلک نه خرق خود به خودی اتفاق می افته نه خرق قصری اتفاق می افته. یعنی حرف خوبی منتظر می کنه. ابن سینا نمی تونه بگیم دلیل تمسک کنه، زیرا مقدمش هم اثبات نکرده و شاید هم نخواسته به عنوان اصل موضوع استفاده کنه.
این
باید دید، من الان یادم نیست. اگر بخواد توی استدلال دور لازم بید خب مردیده. صفحه 26 این سطح دهم. و اذا کانت الاجزاء مایلتن الى جهت الالتئام، اون التي تقصر عن میل لها ممانع للقصد، رو من دیروز توضیح دادم که ممانع للقصد رو صفت برای میل گرفتم، وقت عن میلن رو یک بار متعلق گرفتم به تقصر، یک بار متعلق گرفتم به مایلتن. دیگه اونو تکرارش نمی کنم، این عبارت رو ندیده می گیرم. اینطور میگم اذا کانت الاجزاء مایلتن الى جهت الالتئام عن الخلق، عن الخلق دیگه متعلق به مایل. عبارت اینطور معنی میشه، اگه اجزای یک جسمی از خلق مایل شد به التئام، یعنی خلق رو داشت از اون خلق برگشت به التئام، او امکن ذالک، او امکن لها ذالک، یا برای اجزا ذالک یعنی خرق ممکن بود نه خرق واقع بود. اگر خرق واقع بود میل به التئام هم واقعه، اگر خرق ممکن بود میل به التهام هم ممکن میشه. فیکون و فیها مبدأ و میلن الا الالتهام. من دیروز گفتم که فکل جسم منخرق جواب ازاست، این اشتباه بود، من این عبارت قبلی رو ندیدم. فیکون و فیها مبدأ و میلن الا الالتهام جواب ازاست، اون فکل جسم منخرق متفرع و جوابه، نباید جواب گرفته بشه. اگر اجزا این چنینن فیکون و فیها، یعنی در این اجزا مبدأ و میلن الا الالتهام، چون داره به التئام برمیگرده یا به تعبیر ایشون میل میکنه، معلوم میشه مبدا میلو داره. اگر مبدا میلو نداشت میل نداشت. وقتی میبینیم میل به التئام داره، معلوم میشه مبدا میلو داره. و ذالک علل استقامه ضرورتا، یعنی التئام هم به طور استقامت اتفاق میافتد، به ضروره، یعنی بل بداهه. خب پس اگر التئام با حرکت مستقیم است، جسمی که میل به التئام دارد قهرن میل به حرکت مستقیم خواهد داشت. پس هر جسمی که منخرق می شود درش میل مستقیم، خودش میگه فکل جسم منخرق ففیه مبدأ و میل مستقیم. هر جسمی که منخرق باشد، یعنی قبول خلق کند، معلوم میشه درش مبدأ میل مستقیمه، چون گفتیم درش مبدأ میل به التئامه و التئام به حرکت مستقیمه. پس اگر این جسم میل الی التئام دارد، میل الی حرکت مستقیم هم داره، میل مستقیم هم داره. بنابراین جسمی است منخرق و مایل به التئام، دارای میل التئام و به تبع دارای میل مستقیم. لذا نتیجه میگیریم هر جسمی منخرقی ففیه مبدأ میل مستقیم. این عکس نقیضش میکنیم، موجبه کلیه در عکس نقیض به موجبه کلیه نقض میشه، یعنی کنفسه ها نقض نه عکس میشه، در عکس نقیض موجبه کلیه به موجبه کلیه عکس میشه، در عکس مستوی سالبه کلیه به سالبه کلیه عکس میشه، در عکس نقیض موجبه کلیه به موجبه کلیه عکس میشه. در اینجا ما موجبه کلیه داریم، فکل جسم منخرق ففیه مبدأ و میل مستقیم، محمول رو نفی میکنیم، موضوع رو نفی میکنیم، جاشون هم عوض میکنیم، اینطور میشه فکل ما فیه ما لیس فیه مبدأ و میل مستقیم لیس به منخرقین. هر جسمی که مبدأ میل مستقیم درش نیست، انخراق برایش نیست. فما لیس فیه مبدأ میل مستقیم فلیس قابل للخلق، که این عکس نقیض همون جمله ای که خوندیم، هر دو موجب کلی هستند. این لیسه ها رو بر سر موضوع و محمول داخل کردیم، نه بر سر نسبت. اگه بر نسبت وارد میکردیم قضیه میشد ظالبه. ما لیسه ها رو بر سر موضوع معمول داخل کردیم، نسبت سلب نشده، لذا قضیه موجب است. فما لیسه یعنی چیزی که لیسه فیه مبدأ و میل مستقیم، دارای میل مستقیم نیست، فلیسه قابل للخلق. خب این کبرا بود. حالا صغرا رو میخوام تعیین کنیم، میگیم که قیاس اینطوری میتونیم، الجسم المحد للجهات لیس فیه مبدأ و میل مستقیم، این صغرا، و کل ما لیس فیه مبدأ و میل مستقیم لیس قابل للخلق، این کبرا. نتیجه میگیریم فالجسم المحدد للجهات لیس قابل للخلق. ابن سینا نتیجه رو ذکر کرده، فالجسم المحدد للجهات الذی فیه مبدأ و میل مستدیر فقط، اشاره داره به کبرا، جسم محدد جهات که در او فقط میل مستدیر است، لیس قابل للخرق، قابل خرق نیست. جسم محدد جهات همون فلک نهمه که حرکت مستقیم نداره، قبلا ثابت کردیم حرکتش منحصرا حرکت مستدیره. محدد جهات هم گفتیم روشنه، به خاطر اینکه جهت علو و سفلو همین جنس تعیین میکنه، به مرکزش جهت سفلو تعیین میکنه، به محیطش جهت علو تعیین میکنه. هر جسمی که به سمت مرکز او بیاید پایین آمده، هر جسمی که به سمت محیط او برود بالا رفته. این جسم محدد جهات همون آسمانه، همونی که ما شما آسمان، و هر چیزی که داره میره به سمت محیط آسمان داره میره بالا، هر چیزی که داره میره به سمت زمین داره میره پایین. پس با این جسم با مرکزش جهت صفر را و با محیطش جهت علو تعیین میکنه، لذا بهش میگن محدد جهات. محدد یعنی معین، اونی که جهات رو تعیین میکنه. ما قبلا گفتیم مباحثی رو که در افلاک داریم غالبش یا همش رو درباره محدد جهات مطرح میکنیم و در سایر افلاک نتیجه میگیریم، مگر اینکه سایر افلاک در اون حکم با محدد جهات تفاوت کنند. ما فقط بحث رو در فلک نهم که محدد جهات مطرح میکنیم، در اون هشت فلک دیگر هم همون حکم رو اجرا میکنیم، مگر اینکه ثابت بشود که این حکم مختص فلک نهمه و در بقیه اجرا نمیشه. لذا ایشون جسم محدد جهات داره مطرح میکنه، چون بحث تو همین جسمه، و بعد هم همین حکم در سایر افلاک هم جاری میکنه و نتیجه میگیره که همونطور که محدد جهات قابل خرق نیست، بقیه افلاک هم قابل خرق نیستن، و همون دلیلی که محدد جهات قابل خرق نبود. فالجسم المحدد للجهات که درش مبدع میل مستدیر است به تنهایی و میل مستقیم ندارد، لیس قابل للخرق. عرض کردم این نتیجه اون صغرا و صغراست که ذکر کردیم و کبرایی که خود ابن سینا گفت. این بحث همون شد. بحث بعدی، آیا می توانیم بگوییم افلاک رتبن یا یابسند؟ می فهمد که نه، چون رتب رو و یابس رو معنا کنیم ببینیم معناش چیه. رتب عبارت از جسمیست که به سرعت خرق می شود و به سرعت شکل می پذیرد. آب رو ملاحظه کنید، طوریش که به راحتی میشه شکافتش و به راحتی میشه به شکل داد. هوا هم همینطوره، لذا میگن هوا رطبه یعنی مرطوبه، آب هم میگن رطبه، که من قبلا گفتم رطب به معنای تر و خوش نیست، رطب و یابس معنای تر و خوش نیست، به معنای تر و خوش هم میاد، ولی در اصطلاح ما وقتی میگیم این عنصر رطبه یعنی به راحتی شکافته میشه و به راحتی شکل قبول میکنه. حالا ممکنه تر باشه ممکنه تر نباشه، تر بودن و نبودنش دخالت نداره. وقتی میگیم این جسم یابسه معنیش اینه که به سختی خرق میشه و به سختی شکل قبول میکنه. پس هر دو جسم چه رطب چه یابس خرق و قبول میکنند، شکلم قبول میکنند، منتها تفاوتش اینه که اون رطب آسون قبول میکنه، اون یابس سخت قبول میکنه. پس یابس جسمیست که خرق و قبول میکنه به سختی، رطب جسمیست که خرق و قبول میکنه به آسانی. بنابراین فلکی که خرق و اصلا قبول میکنه نمیتونه رطب باشه نمیتونه یابس باشه، چون اگر رطب باشه باید به آسانی خرق و شکل و قبول کنه، اگر یابس باشه باید به سختی شکل و خرق و قبول کنه، در حالی که فلک نه به سختی نه به آسانی هیچ کدوم خرق و قبول نمی کنه. پس معلوم میشه نه رطبه نه یابسه، بلکه جسمیست که از مرطوب بودن یابس بودن خالیست. و منهازا یولم انهو لیسه به رطبه بلا یابس. منهازا یعنی از این جا که فلک خرق و قبول نمی کنه و در نتیجه شکلش عوض نمیشه، دانسته می شود که فلک نه رطب است نه یابس. چون چه رطب باشد چه یابس باید بتواند خرق و شکل و قبول کنه، منتها یا سخی آسان. فإن الرطب هو الذي يتشكل یک و ينخرق دو منتها به سرعت. رطب چیزی است که هم قبول شکل جدید می کند هم منخرق می شود ولی به سرعت. اما یابس هو الذي يقبل ذلك، اونم قبول میکنه ذالک یعنی تشکل و انخراق رو، اما به بوت این با کندی هر دو قبول میکنن، یکی تند و سری دیگری کند و بطی. در حالی که فلک نه به سرعت قبول میکند نه به بود قبول میکند خرق رو، پس باید گفتش که قابل خرق الکیام نیست و باید گفت رتب و یابس نیست. پس اول ثابت کردیم که قابل خرق الکیام نیست، بعدا از این مطلب نتیجه گرفتیم که رتب و یابس هم نیست. پس این دو کیفیت انفعالی که در عناصر وجود دارن در افلاک وجود ندارن. کیفیت انفعالی یعنی رتب بودن و یابس بودن، هر دو کیفیت انفعالی هم. دو تا کیفیت فعلی هم داریم که یکی حرارت یکی برودت، اونا رو ما در فلک نفی میکنیم، اونتا نه با این دلیلی که خرق و نفی کردیم، با این دلیلی که خرق و نفی کردیم نتیجه میگیریم که اون دو کیفیت انفعالی یعنی رطوبت و یبوست در فلک وجود نداره. با یه دلیل دیگه هم نتیجه میگیریم که حرارت و برودت وجود نداره. الان فقط از این دلیل تونستیم استفاده کنیم نفی رد و نفی یابس رو. فکل جسم منحرق ففیه مبدو میل مستقیم. این شما می فرمایید که همین اصل رو بدون اینکه عکس نقیض کنه کبرا قرار بده، صغرا رو زمین میکنه، نتیجه بگیره، بگی که الفلک لیس فیه مبدا و میل مستقیم و کل جسم منخرق ففیه مبدا و میل مستقیم، وقت نتیجه بگیره فلفلکو لیس به جسم منخرق. شکل هم میشه شکل دوم و شکل دوم هم نتیجه میده. شاید این میشده اما شاید میخواسته شکل اول درست کنه. فلک نه با همین عکس نقیض هم شکل دوم درست میشه. فلک لیس فیه مبدا و میل مستقیم و ما لیس فیه مبدا و میل مستقیم فلیس قابل للخرق. نه شکل اول میشد، اگر به عکس نقیض بره شکل اول میشه. میگه الفلک لیس فیه مبدا و میل مستقیم. بله الفلک نه موجبه است، صغرا موجبه است.
اگر نیستن
ببرید جزو
محبوب قرار
دهید، برای سهارت سهل بگید. اینطوری بگید الفلکو فاقدون لمیل کذا. نه مما میخوام بیاخی، اگه مما بیاریم تو محمول حد وسط دارای مما میشه، باید توی کبرا هم مما رو بیاری. میتونید در بزنید کارم بکنید. الان اینطوری بگیم الفلکو فاقدون لیل بیل المستقیم و کل ما هو فاقدون لیل المستقیم لیسه قابل للخرق فالفلکو لیسه قابل للخرق. این ببینید شکل اول میشه. ابن سینا با عکس نقیض آوردن شکل اول درست کرد. شما میفرمایید عکس نقیض نیاره، خب میتونه، بله عکس نقیض نیاره و ما شکل ثانی درست میشه. تا وقتی که شکل اول امکانه تحققش باشد ما نوبت رو به شکل دوم نمیدیم، به خاطر اینکه شکل اول قوی تره. تا جایی که بتونیم قیاسمون رو به صورت شکل اول در میاریم. شاید به این جهت بوده که شون عکس نقیض کرده. دو تا عکس نقیض تصرف
کرده، اگر اون فاقدون
کل فاقدون به جای مالی تفیه من کل فاقدون رو نیاریم درست میشه دیگه، مفادش همینه. حالا این کلمه عوض میشه. حالا شما میفهمید بگو مما، خب ما میگیم مما. شما اینطوری میشن بگید که الفلک مما لیس فیه مبدا و میل مستقیم و کل شیء که مما از جزء چیزهایی باشد که لیس فیه مبدا و میل مستقیم فلیس قابل للخرق فالفلک لیس قابل للخرق. اینم میشه. اون تا یه خود به هم ریخته است، یه خود این حد وسطش من داره، اینم حد وسطش باید من داشته باشه، یعنی حد وسط باید تکرار بشه دیگه. اگر اونجا منه، اینجا باید من باشه. حالا یه شکل اول نه، من شکل اول درست کردم، هیچ مشکلی نداشت دیگه. باشه فاقدون بیارید. لیس فیه مبدون بیل مستقیم یعنی فاقدون لیل مستقیم. چه فرقی میکنه؟ لفظش فرق میکنه ولی مطلب یکیه. حالا عکس نقیزم شما بردارید یه ذره عبارت شعبست کنید بعدم قیاسش رو بزن. اینا ظاهرن قیاس رو از بین نمیبره. خب سر مطلبیم، اگر چه یه مقدار وقت داریم ولی سر مطلبیم، ورود در بس باعث میشه که نتونیم تمومش کنیم. شله بمونه برای جلسه بعد. اگر بگیم
ما درست
میشه دارن الگیس و فقط مالی سفیه مبدا بیرد مثلا. بله حالا مینه نیارید ما رو بیرد، بله درستش میکنیم به هر صورت. حالا شما دارید به اون صورت درست میکنیم، منم به این صورت درست کنم. الهی ها اگر از اکش نقیز استفاده میکنیم شکل اوله، از اصل استفاده کنیم شکل ثانیه. شاید ابن سینا خواسته از شکل اول استفاده کنه، اکش نقیز کرده و تازه اشکال هم نداره. بر فرض هم بگید که هر دوش ممکنه، چرا ابن سینا از اون استفاده نکرده؟ خب بالاخره از اون هم استفاده میکرد، میگفتیم چرا از این استفاده نکرده؟ هر دوش ممکنه، بله، چون هر دو ممکنه، از هر دو میتونه استفاده.